أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيهم أحسن عملا ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليغورن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. برای اثبات قدرت مطلق و علم مطلق که زمینه برای مرجعیت مطلق ذات اقدس اله لازم است، چند تا برهان اقامه کردن. اون چی که مربوط به قدرت حق است، بخشی در تأمین ارزاق مردم بازگو شد، به بخشی هم در آفرینش نظام کیهانی. فرمود او خداییست که خلق السماوات و الارض فی ستة ایام، و این با برهان روشن می شود، زیرا نه تصادف و شانس و بخت و اتفاق معقول است و یه امر ممکن، چون اینا خرافات. شانس، بخت، اتفاق اینا جز خرافات است. یه نظم فاعلی بالاخره می طلبد، فعل بی فاعل نمی شود، و نه موجودی که واجب الوجود نیست ساخته است که نظام کیهانی را به بار بیاورد. منتها جزئیات این مسئله البته باید با تدبر بیشتر از یک سو و کمک روایات نقلی از سوی دیگر حل می شود. این مقدار هست که این روز نه در مقابل شب است، نه مجموع شب و روز است، و نه معنای دوره و تطور امثال ذلك، نه از قبیل اینکه ظهرین مثلا جزء صلات یومیه است و مغربین جزء صلات لیلیه، نه از این قبیل است، نه از این قبیل که نماز شب و روز در مقابل نماز آیات است، میگن صلات یومیه در قبال صلات آیات و اینها، و نه از قبیل الدهر یوما یوم لک و یوم علیک است که میگوین ایران مثلا در یه روزی فرون رژیم داشت، در روزی دیگر فرون رژیم دارد بمانند آن. برای اینکه همه این تقسیم های سگانه در ظرف زمان حاصل میشود، اگر زمان باشد به یکی از این سه نه گفتگو رواست، اما اصل زمان وقتی با نظام کیهانی پدید میآید، قبلا زمانی نبود تا ما بگوییم شش دوره طول کشید تا اینکه آسمان و زمین رو خلق کرد. البته همراه با خود آسمان و زمین که خلق میشن، چون موجود مادی و متحرکن، زمان رو به همراه دارن، زمان در درون این هاست. حالا ستت ایام به معنای تطورات ششگانه است، یا برخی ها احتمال دادن از اون ایامی که یومن اندرم بکر که الف سنه باشد یا خمسین الف باشد که روز قیامت هست به اون معنا باشد. در جریان بکان و عرشه علی ما، آیات دیگر مسئله استوای خدا بر عرش، زمان جزء نظام احسن است دیگر، او دائم الفضل علی البریه است، فیض او دائم است. این دعاهای سحر ماه شمزان که کل من نک قدیم همین است، او دائم الفیض علی البریه است. والفیض منه دائم متصل، گرچه والمستفیض داسر و زائل، عالم حادث است ولی فیض او دائم است، نه قدیم، نه قدیم زمانی است و نه حادث زمانی، چون چیزی که متضمن است زمان داره است یا قدیم زمانی است یا حادث زمانی، و چیزی که قبل از زمان بود و بعد از زمان هم هست دیگه نه قدیم زمانی است نه حادث زمانی. وقتی بساط شمس و قمر برچیده می شود، بساط زمین و آسمان ها برچیده می شود، قبضته یوم القیامه و سماواتو مطویاتون بیمینه، اونگاه لیل و نهار و تاریخ و زمان هم برچیده می شود باز فیض الهی ظهور خاص خودش دارد. او دائم الفضل علن بری است، منتها عالم حادث است، یعنی سماوات و عرض هر لحظه نو هست، نه اینکه یه زمانی بود که عالم نبود و بعد پیدا آمد، برای اینکه زمان جزء عالم است، زمان جزء نظام کیهانی است. دیگه نمیشود گفت زمان را جدا کرد و گفت در فلون مقطعی از زمان آسمان ها و زمین را خلق کردند. اگر آسمان و زمینی نباشد، یعنی جرم مادی نباشد، حرکت نیست، وقتی حرکت نبود زمانم پدید نمی آید. خلق هست ولی زمان با خلق است، نه قبل از خلق. خلق ذات اقدس الهی که خدای سبحان خالق است هم نسبت به نظام کیهانی صادق است. اون روزی که، یعنی اون مرحله از وجودی که سماوات و عرض نبود و خدای سبحان این سماوات و عرض را آفرید، خلق است. اون مرحله وجودی که بساط سماوات و عرض را بر میچیند، یوم تبدل الارض غیر الارض و سماواتو، یعنی این تو سماوات نافعال تبدلو هم هست، یوم تبدل الارض غیر الارض و سماواتو، یعنی روزیست که آسمان زمین، این آسمان زمین برچیده میشود، تبدیل میشد به آسمان زمین دیگر. حالا اون مقطعی که قبضت و یوم القیامه و سماوات و مطویات و بیمینه یا یوم نطو سماوات که تی سجل دلیل کتب، بساط زمان برچیده می شود. شما می بینید الان برای یه امر خیری، تأیید یک مطلب خیری، تومار میارن امضا می کنن. این تومار فرض کنید 10 متر، 20 متر، 100 متر، کمتر و بیشتر، حالا یا کاغذ است یا پارچه. این وقتی باز است که نمیگن تومار، وقتی لوله کردن چون لوله میکنن نمیشونن تومار، وقتی باز است نوشته است خب به صورت یک پارچه باز است، این نمیگن تومار. ولی وقتی که تو این صحافی ها وقتی این رو که میبینید این میره تو این دستگاه لوله میشه، تا میشه، وقتی تا شد لوله شد میشه تومار. فرمود به این که شما الان این همه منظومه شمسی میبینید، کنیزان شیری و کهکشان میبینید، ستاره های زیاد میبینید، شمس و قمر میبینید، اینا تو این بساط خلقت ما، تو این سفره آفرینش ما، هر کدام در جا خودشون موجودن. ما برای تأسیس و تشکیل قیامت این سفره رو جمع میبینید، اونجوری که صحاف ها این رو میدارن لای چرخ جمع میشه، وقتی جمع شد میشه یک لوله دیگه. فرمود ما اینا رو لوله میکنیم، یوم نطو سما که تی سجله للکتب، این مکتوبات، این امضاها، این نوشته شده ها همه تو توماره. وقتی این تومار باز باشد به یه صفحه 100 متری یا یک پارچه 100 متری است، ولی وقتی لوله کردن جمع می شود و ما اینا رو یه روزی لوله می کنیم و بساط همه اینا رو جمع می کنیم. بهرن زمان هم لوله می شود، ولی فیض خدا لوله شدنی نیست، قطع شدنی نیست، او دائم الفضل علن بری است. بنابراین ول فیض منه دائم متصل و المستفیض داسر به زائل، او هم بری آفرین است هم بری را فضل عطا میکند. ذات اقدس اله دو تا فیض دارد، با یه فیض که به اصطلاح از او به فیض اقدس یاد میکنند، بریه میآفریند، انسان خلق میکند به مانند، با فیض دیگر که از او به فیض مقدس یاد میشود به اینها لطف عطا میکند. با یک فیض کانه تامه پدید میآید، با فیض دیگر کانه ناقصه ظهور میکند. با یکی فیضش گدا آرد پدید، وندگر بخشد گدایان را مزید. او با یک فیض فقیر خلق میکند که انتم الفقراء الی الله، با فیض دیگر یغنیکم الله هست، اغناهم الله هست و مانند اون. با یک فیض کانه تامه عالم را تعمیر میکند، با فیض دیگر کانه ناقص را. این توسل در هر دو مرحله هم اثر دارد، هم در اصل پدید آمدن، مثل اینکه فرزند پدید بیاید یا موجود دیگری ظهور کند، و و هم تأمین رزق و تعلیم و تربیت اون فرزند، هر دو را خلاصه با توسل می شود دریافت کرد. او دائم الفضل است، هم کانه تامه هم کانه ناقصه. و اونجایی که کانه تامه میخواد مطرح کند، زمان دیگه مطرح نیست. و از اون طرف هم همین طور است، ولی وقتی که بساط قیامت را جمع میکند، این دیگه رو تاریخ شمسی و قمری و میلادی و اینا نیست که خدا کی قیامت را قائم میکند، کی بساط آسمان و زمین جمع میکند. در اون مرحله وجودی بساط کی و کجا جمع میشود؟ کی سؤال از زمان است، کجا سؤال از مکان است. همونطوری که تو عربی میگیم متا و اینه، تو فارسی میگیم کی و کجا. جا برای متا و اینه دیگه نیست، جا برای کی و کجا نیست. کی رو بر میدارن، کجا رو بر میدارن. برای اینکه وقتی مکان برداشت شد، جا برداشت شد، سؤال از این که این مطلب در کدوم مکان است صحیح نیست. وقتی زمان را بردارن، سؤال از این که در چه تاریخی است، در چه زمانی است هم صحیح نیست. وقتی کی و کجا برداشته شد، دیگه سخن از فیض خاص الهی است، نه سخن از زمان و مکان امثال داره. ما یه همچه آینده رو در پیش داریم. الان اگه برای ما روشن نشد، در اون مقطع انشاءالله همه ما از راه صحیح درک میکنیم. از گذشته هم بی خبریم. حالا روایات چی رو تعریف میکند، برای اینکه اجمالاً میدونیم از سنخ کی و کجا نیست. تازه کی و کجا پدید آمدن، تازه زمان و زمین پدید آمدن. وقتی زمان و زمین پدید آمدن، یه زمان و مکان پدید آمدن، سؤال از کی و کجا هم پدید می آید. بالاخره زمان محصول حرکت هست و حرکت محصول متحرک است. این جسم در رتبه سابق باید وجود داشته باشد، بعد حرکت بکند تا حرکتش سبب پیدایش زمان باشد. زمان می افتد در مقطع سوم. زمان نشأت گرفته از حرکت است، حرکت نشأت گرفته از متحرک است. متحرک باید پدید بیاید تا حرکت بکند تا زمان قرار بشود. گرچه ممکن است معیت خارجی داشته باشند، ولی در تحلیل عقلی یکی قبل از دیگری است. یعنی اون ماده و اون جسم اون جرم که متحرک است قبل از حرکت است، و حرکت هم در تحلیل عقلی قبل از زمان. فرمود و هو الذی خلق السماوات والارض فی ستة ایام و کان عرشه علی الماء. عرش را مستحضری که در قرآن کریم گاهی به صورت تخت جرمی و جسمی یاد شده است، نظیر اون که درباره ملکه سبا گفته شد که و اوتیت من کل شی و لها عرش عظیم، یا درباره هسته یوسف سلام الله علیه گفته شد که و رفع ابویه العرش و خرج له سجدا. این عرش بنی تخت است. گاهی عرش به معنی سقف است، همین سقف‌های جسمانی که درباره ظالمانی که سقفشون را خدا برشون خراب کرده است، همون خاویتون علا عروشها، یعنی ذات اقدس اله، اینا تو خونهاشون نشسته بودن، دیوارها و سقف رو نگاه میکردن سالم بود. چون فأتى الله بنيانهم من القواعد، امر خدا از ریشه شروع شده، قواعد اینها، قاعده های اینها، پایه های اینها و اساس های اینها رو از زیر ویران کرده. اونگاه فخر علیهم السقف، این خر علیهم السقف در آیات دیگر به صورت خاویتون علا عروشه ها، یعنی این سقف ها ریخ. خب اینجا عرش یعنی سقف. این مسئله معروف که ثبت العرش ثم منقوش همین است. به یک نقاش میگن صبر بکنید این بنا اول عرش را یعنی سقف را بچینه محکم بکنه، بعد شما نقاشی بکنید. هنوز شما برای اتاق سقفی نزدید، خب چی رو میخواد نقاشی کنید؟ ثبت العرش ثم انقش. اینو در مورد کانه ناقصه میگن، یعنی اگر یه اصلی نباشه شما چه فرعی رو برو مترتب میکنید؟ یه مبنایی نباشه چه بنایی رو برو مترتب میکنید؟ اول عرش را، اون سقف را بچینید، بعد اون رو رنگ‌ریزی کنید، نقاشی کنید. قسم سوم هم عرش معنی داربست است که فرمود که در دنیا باغهای فراوانی است، بعضی ها جنات المعروشات، بعضی هم غیر معروشات. اون جنات المعروشات اونا که داربستن، یه سقفی برای مو و انگور درست میکنن که بار این شاخها و خوشها رو اون سقف و اون عرش انگوری است. چون این درخت انگور رشد میکند، برای اینکه از مجاورای سوء رنج نبرد، برای اینا یه سقفی درست میکنن. این داربست، این در حقیقت سقف همون درخت انگور است، از سقف جدا نیست. منطابش میگن جنات و معروشات و غیر معروشات. اینا یه عرش جسمانی است. اما در محل بحث به شهادت این که ذات اقدس اله مجرد از زمان و مکان است، این یک، و به شهادت این که استوای الهی منزه از کیفیت مادی است، این دو. چو الرحمانو علی العرش استوا، این عرش نمیتواند ولی تخت باشد، اون تختی که ملک سبا داشت یا یوسف سلام الله علیه داشت و ماننده. این عرش الا و لابد باید امر مجرد باشد، که در روایات ما این عرش به مقام علم و اینا تفسیر شده است، که منتها علم ربوبی که در مقام تدبیر است. از این جهات سگانه که خدا مجرد است، استوای او منزه است، عرش او مجرد است، چون در روایات به علم الهی تطبیق شده است، اون ما هم مشخص می شود که مثلا آب حیات است، آب زندگانی است و مانند آن، نه آب خارجی. گرچه در بعضی از روایات هم این آب را مشخص کردن که این بالاخره ظاهرش این که امر مادی است، لیکن این آب خارجی هم بالاخره جزء سماوات و ارض است، جزء موجودات ارضی است و مانند آن. حالا ممکن است با فحص بیشتر در آیات یا روایات معنای آب هم روشن بشود، ولی عرش معلوم هست هم به قرینه داخلی هم به قرینه روایاتی که در زید این عرش آمده که ائمه علیهم السلام عرش را به علم الهی تطبیق کردن، یه امر مجرد است. چون خدا مجرد است، استوای او مجرد است، عرش هم به معنای علم است مجرد، از تجرد این امور سگانه شاید بتوان استشهاد کرد که اون آب هم آب مادی نیست. آب مادی بالاخره یا همین مایه است که خوراکی است، یا مایعات دیگر را هم میگوین آب. حالا چه طیب چه خبیث میگن آب. در جهنم اون مواد گداخته را میگن که اینا از آب سوزان و داغ اینها سیراب میشوند، که البته هرچه بنوشند سیر نخواهند شد. اون ظاهرا همون چرکاب است، نه خود آب، که تعامل من غسلین، این غسلین همون مایی است که اینا یسقون من ما این کذا به کذا. در جریان آفرینش انسان هم همون من ما این مهین، آیاتی که میفرماید انسان اولی را ما از خاک خلق کردیم و نسل او را از آب آفریدیم کم نیست، من ما این مهین، این ما همون آب مستلح که نیست. بنابراین اون مایه به مضاف مانند اون را هم میتوان گفت آب، با اینکه این نطفه به صورت خاص آب معمولی مستلح نیست. آب بر همه این مواد قابل تطبیق هست، لکن اگر عرش خدا به معنای علم خداست، علم خدا یه امر مادی نیست که روی آب استقرار داشته باشد. این ماهی ها تو آبن، یا مرغ های هوایی که دوزیستن روی آبن و مانندان، اینا می شود گفت این مرغ آبی ها رو آبن. اما علم خدا روی آب باشد، لابد اون آب آب حیات است که بتواند حامل علم الهی باشد، نه اینکه یه آب مادی باشد. البته اون آب حقیقی مظاهری دارد که این یکی از بارزترین مظاهرش طبق برخی از روایات آب جسمانی و مادی است. اون آب جسمانی و مادی را باید مظهر اون آبی دانست که اون محل نزول علم الهی است و حامل علم الهی است و کان عرشه علی الماء. اگر چون که این علا به معنای محمول بودن باشد، مثل این که به یحمل و عرش رب که فوق هم بیوم ادن سمانیه، اما اگر علا معنی فوق و اینها باشد، خب اون قابل معنا کردن هست که آب میتواند مادی باشد و اون عرش به معنای مجرد باشد، اون فوق است و این تحت است، منتها فوقیت او به تحتیت این نه آسیبی به علم میرساند که بشه مادی، نه برکتی نصیب آب میشود که بشه مجرد، اگر فوقیت وجودی باشد، درجات وجودی باشد. اما حالا همه اینها در حد یک احتمال است و اگر انشاءالله بحث های قرآنی وسیع بشود، این آیات از محجوریت بیرون می آید. این که بارها عرض شد قرآن واقعا آیاتی دارد که انسان هرچی جستجو می کند راه به جای نمی‌برد، سرش همینه. فقه و اصول به برکت این که بیش از 1000 سال روش کار کردن، کمتر مسئله است که مثلا مطرح بشه از مسائل فقهی به حوزه ها جواب نقد نداشته باشند. اگرم جواب نقد نباشد، بالاخره فضلا بعد چند روز جواب نقدش پیدا میکنند. سرش این است که علم شریف فقه در طی این 1200 یا 300 سال یا بیشتر روزها بر 1000 فکر عرضه شده. خب یه مطلب علمی که هر روز بر بیش از 1000 فکر عرضه بشه، این خیلی پخته میشه دیگه. از اون وقتی که سید مرسل زوال داره، شیخ طوسی، بعد از مرحوم شیخ مفید، اون حوزه علمی نجف را که انشاءالله امیدواریم باز سابقش برگرده راه اندازی کردن، خب این مطالب حداقل روزی بر 1000 فکر عرضه شده. خب این همه فضلا، نویسندگان، پژوهشگران، نقد و ابرام و اشکال و اینا، خب چیز پخته‌ای در آمده. الان غالب مسائل فقهی جوابش نقده. این هر مسئله فقهی که پیش بیاید جواب دادن به آسانه، حالا یا مثلا زود یا دیر. اما آیات قرآن این چنین نیست. آیات قرآن بر افکار عرضه نشده، پژوهشگری نبوده، محققی نبوده، مفسری نبوده. مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه 400 سال بعد از هجرت و اینها زندگی میکرد. او گفت من دیدم شیعه ها کتاب جامعی در تفسیر ندارن. خب بالاخره شیخ طوسی رو گفتن شیخ الاسلام است، نه تنها شیخ الطائفه. اون نبوغ او، اون تتبع او، اون جامعیت او، اون داشتن کتابخانه او، گفت من دیدم شیعه کتاب جامعی در تفسیر نداره. برای اینکه ائمه علیهم السلام ما منا الله مقتول و مسموم بودن، شیعه هم تحت نظر بودن، یا زندان بودن، یا پراری بودن، یا در تقیه بودن، حوزه علمیه به اون صورت نبود. فرمود من این تبیان رو نوشتم. البته قبل از تبیان تفسیر جناب طبری هست. شما این میبینید که مرحوم امین الاسلام تو مجمع میگه سدی اینجور قرائت تفسیر کرده، مجاهد اینجور قرائت کرده، قتاده اینجور قرائت کرده، اینا جزء تابعینه. همه اینها را که مرحوم امین الاسلام تو مجمع مرسلا نقل میکنند، قبل از ایشون مرحوم شیخ طوسی رضوان الله اینها را مرسلا نقل کرده، منتها منظم نقل نکرده. بیان نفر بود مرحوم امین الاسلام رضوان الله گذشته از اون مطالبی که خودشون دارن، تبیان را سامان دادن، یعنی لغت را جدا، اعراب را جدا، حجت را جدا، نزول را جدا، معنا را جدا، اینا منظم کردن. ولی هیچ کدام از اینها مسند نیست. یعنی در تفسیر امین الاسلام سدی اینجوری گفته، قتاده اینجوری گفته، مجاهد اینجوری گفته، این هیچ سندی ارائه نمی کند. چون که مرحوم شیخ طوسی هم به شرح زد، قبل از اینها جناب محمد جریر طبری که او مقدم بر اینها بود، او 11 قرن قبل این تفسیر نوشته. خب اون از این مبتکران این فن است. این درس تفسیر خونده، درس مثل کتاب فقه و کتاب اصول بالاخره اینها رجال سند داشتن. این اگر از سدی یا مجاهد یا قتاده نقل میکند همطوری مرسلا نمیگوید که سدی حدثنی شیخی ان استادهی کذا ان استادهی کذا ان استادهی کذا ان قتاده. این تا قتاده سند داره، این تا مجاهد سند داره، این تا سدی سند داره. البته خب یا میشه آدمی کمه دیگه، سبقه بین‌المللی داشته باشه. عظمت غالب حرفای مرحوم شیخ طوسی مسبوق به فرمایش جناب طبری است. این درس خوندن ها بود، سلسله سند داشتن بود، رجال سند داشتن بود، مشایخ بود، اجازه نقل بود، تا میرسیدن به تابعین. تابعین هم که به صحابه مرتبط بودن، اونها این کار کردن. اما در این طرف متاسفانه اینجور نشده. بین تفسیر طبری با تبیان بین آسمان و زمین فرقه. همه اینها مرسلات است و اونجا هر چی می‌بینید مسند است. ممکن است اون سخن باطل باشد، برای که گویندش مجاهد است و قتاده، ولی بالاخره حرف مسند است. خب انسان تا بتواند به قتاده و مجاهد برسد مال 4-5 نسل دیگه، باید از همه اساتیدش نقل بکند، سند ذکر بکند، اجازه نقل روایت داشته باشد، همه تثبیت شده باشد تا یک کتاب بشه کتاب جهانی. اما اگه الان به لطف الهی به برکت انقلاب و امام و شهدا و رزمنده ها که اولین ثواب رو اونها میبرن بعد دیگران، هر کار خیلی تو این مملکت انجام بشود اول در نامه عمل امام، شهدا، رزمنده ها، آزادگان، جانبازان اونا می نویسن، بعد در نامه عمل مسئولی به برکت اونها اینها عرضه شده است. علوم هم همینطور است. اگه کسی بدوند قبل از انقلاب این علوم در چه حد از حدک بود و بعد از انقلاب به چه حد از اوج و عظمت رسید، اون وقت می فهمد که خون شهدا انقلاب رو صادر کرده، یعنی که امام چی کار کرده، مثلا رزمنده هامون چی کار کرده. به هر تقدیر اگر چونچه انشاءالله روزی تفسیر مثل فقه بشه، این هم روشن بشه بالاخره. حالا انسان به جزم 100% نرسد، مگه ما در فقه مسائل به جزم 100% میرسیم؟ به طمأنینه میرسیم که چی واجب است، چی حرام است، چی حلال است، چی صحیح است، چی باطل است. اون کسی که در فقه به جزم 100% برسد که معصوم است، یا کسی که معصوم را ادراک کرده است علیه السلام. وگرنه غالب فقهای ما در حد طمأنینه است، علمی است به اصطلاح، نه علم است. 80%، 90%، 95% که نفس مطمئن می شود بالاخره با این درش. اگر به لطف الهی حوزه ها در باره معارف قرآنی هم کار کنن، این آیات از مهجوریت بیرون میاد. مسئله کان عرشو علال ما روشن میشه، الرحمن عرش استوا روشن میشه. بعد رابطه بین عرش که قلب المؤمن عرش و رحمان هم مشخص میشه. بزرگانی که میگفتن حکمتون عرشیه، حکمتون عرشیه، بعدها یه مقدار این حرفها مبذول شده است که هر مطلب بلندی رو میگن حکمت عرشی، ولی قبلا بنا این نبود که هر مطلب بلند و عمیقی رو بگن مطلب عرشی. اون مطلب فناوری و نو و ابتکار که ذات اقدس اله به وسیله فرشتگان بر قلب یک انسان عالم آگاه القا می کند، از باب قلب المؤمن عرش الرحمن می گفتن حکمت و عرشیه. اما بعدها دیگه حالا رواج پیدا کرده، هر مطلب بلندی که انسان از استاد شنیده یا در کتابی دیده میگه مطلب عرشی، حکمت و عرشی، مثلا دقت و عرشی به ماننده. و کان عرش و علالمام انشاءالله روشن خواهد شد. فرمود اگر این چنین باشد، اگر عرش ما از علم است، طبق روایاتی که در ذیل همین آیه وارد شده که اگر ما نرسیدیم اون روایاتی بخونیم، حتما این روایات ملاحظه فرمایید. بخش از این روایات رو تو این تفسیر شریف کمیت و دقائق نقل کرده، بعدم نتیجه گیری میکنن که فتحسر من هذا خبر ان المراد من العرش و العلم. باید علم خدا بر آب است. اگر علم خدا بر آب است، از اون بعد حل میشود دیگه. آب نمیتواند آب مادی باشد، چون علم خدا رو آب نیست. اگر آب مادی در بعضی از روایات وارد شده است، اون به عنوان مظهر اون آب حیات است. چون در سوره مبارکه انبیاء فرمود و جعلنا من الماء کل شیء حی، هر زنده رو ما از آب خلق کردیم، آب نقش حیاتی دارد، این میتواند مظهر اون ماء الحیات باشد که اون محمل علم الهی است، اون یه امر مجرد است، وگرنه آب زندگانی این نه از بالا میبارد مثل باران و اینها، نه از چاه و چشمه میجوشد از زمین. این آب زندگانی همون علم و معرفت است که العلماء و باغون ما بقیت در، وگرنه آب زندگانی یه افسانه بیش نیست، کسی به دنبال آب زندگانی بره، آب زندگانی رو بگیره و بنوشه زنده بمونه. این برخلاف قرآن کریم از ذات اقدس الله فرمود ما جعلنا لبشر من قبل کرد، به پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود تو میمیری، دیران مردن، ادی که بعد از تو میان میبرن، همه محکوم مرگن، اینجا جای مندن ابد نیست. ما جعلنا لبشر من قبل کرد افه امتف و هم الخالدون، اگر کل نفس زائقه الموت است، برای همه حیات خود جاوید را قرار ندیم، اگر تو میمیری همه گام میبرن، پس یه آبی در یه ظلماتی باشه که آدم یه قدح بنوشه و زنده بمونه، این چنین نیست. هر کسی بالاخره محکوم مرگ است، حالا یا زود یا دیر. اونی که نمیمیرد و آب زندگانیست، ایمان است و معرفت صحیح است و امثال ذالک کالعلماء و باقون ما بقیت در. بیان نورانی است امین سلام الله علیه تو نهج البلاغه اینه که ما اصلا نمیمیریم، یموت من مات من نام و لیسه و میت، ما ها که نمیمیریم، لذا در توسل بین حیات و ممات اینا فرق ندارد. به جسم اینا که انسان توسل نمی کرد، به عظمت روح اینها و نفس اینا توسل می کرد، این مرگ پذیر نیست. همون یموت من مات من نام بلیسه و میت، ما که هرگز نمی میریم. اینا آب زندگانی خوردن، حالا اون آب زندگانی که می تواند محمل عرش الهی باشد، مظاهری دارد که بارزترین اونها همین آب است. بله، این آب می تواند طبق بعضی از نصوصی که وارد شده از ذیل این آیه، این مصداق باشد برای وکان عرشه علی الماء. فرمود خب این نظام را ما برای چی آفریدیم؟ اگر برای این آفریدیم که مردم بعد 80 سال یا 100 سال بمیرن، که میشه بازیچه؟ فرمود این عالم بازیچه نیست، ما هم بازیگر نیستیم. ما خلقنا السماء والارض و بینهما باطلا یک، ما خلقنا السماء والارض و بینهما لاعبین دو. این آیات فراوان که فرمود کار ما بازیچه نیست، ما بالاخره با یه هدفی خلق کردیم. ما خلق نکردیم که اینها چند سالی زندگی کنند و بمیرند، ما اینا رو خلق کردیم که به طرف خودمون بیاریم. اونایی که به طرف ما میان مردان برجسته و زنان برجسته، اونا که میان تو بارگاه ما مردان الهی هن. اونایی که ما بیبریم تو کارگاه ما آدم های فاسدی هن. بالاخره همه به طرف ما میان، حالا یا بارگاهی هن یا کارگاهی، این طور نیست کسی از بین بره. ولی ما برای کارگاهی ها بساط پهن نکردیم، ما برای بارگاهی ها بساط پهن کردیم. شما میدید یه باغبان ماهر، یه کشاورز ماهر که برای علف هرز این همه زحمت نمیکشه، این برای اون نخل باسق است، این برای خوشه های خوب است، شاخه های خوب است، میوه های شاد است، بس این تلاش کوشش شبان روزی رو داره. اما خود تو عالم طبیعت چاره جز علف هرز نیست. اگر بخواهید یه باغی داشته باشید که اصلا علف هرز سبز نشه، این تو بهشت از جناتون تجدی من تحت در انهار که اصلا لغو و تعصیم درش نیست به مانند. اما دنیا جای امتحان، علف هرز توش هست، ممکن نیست در دنیا علف هرز نباشه، ولی باغبان برای علف هرز هرگز زحمت باغداری نمیشه. ذات اقدس الهی که همود والله انبتکم من الارض نباتا، تشبیه فرمود خدا شما را در این بوستان، در این گلستان رویانید، شما رویده شده فیض خدایید و خدا باغبان شماست، باغدار شماست. برای خوبها عالم را خلق کرده، حالا کم کم انشاءالله معنای حدیث شریف که لولاک لما خلقت الافلاک روشن میشه. ما نیازی به سند نداریم، چه سند این حرف صحیح باشه این مطلب صحیح است، چه سندش ضعیف باشه این مطلب صحیح است، چه اصلا سند نداشته باشه، سخن غیر معصوم باشه، روایت نباشه، اثر باشه، این مطلب صحیح است. حالا خوب عنایت کنید. ما این عالم را آفریدیم برای خوبها. در همه موارد سخن در این است که این عالم برای خوباست، به طرف خوبا، و اینا هم پیدا می شوند خوبا. علف هرز هم در کنارش است. اگر مرگ و زندگی است، خلق الموت و الحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اگر نظام کیهانی است، خلق السماوات و الارض فی ستة ایام و کان عرشه علی الماء لیبلوکم ایکم احسن عملا. اگر خلقت انسان است، ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون. و هر گونه کاری چه برای آدم چه برای عالم باشد، برای اینکه یه عده خوب تربیت بشن. ما هم میدونیم یه عده بارگاهی هن، یه عده کارگاهی، ولی کارگاهی هم دو دست ما هستن، این را میفرستیم در جای دیگه. بخواهیم عالمی خلق بکنیم که اصلا فساد و فتنه درش نباشد، از این عوالم ما فراوان داریم. این همه ملائکه الهی که منهم رکع، منهم سجد، منهم کذا، منهم کذا، اینها لا یعصون الله ما امرهم و ما منا له لا، از اینها فراوانند که قضای اونها سبوح قدوس است، از اینها زیاد داریم. بهشت ابد هم که داریم، دنیا هم نسبت به عالم آخرت اصلا که حلقه فی فلات است، قابل قیاس نیست. حالا این 100 سال یا 80 سال یا کمتر و بیشتر یا مجموع 80 میلیارد سال هر چه باشه، نسبت به ابد اصلا قابل قیاس نیست. یعنی شما دنیا را از آخرت منها کنید، بازم ابد میمونه. این چنین نیست که اگر از آخرت منها کردید، اون چی که بمونه متناهی است، چون از نامتناهی هر چه کم بکنی باز نامتناهی است. این طور نیست که از نامتناهی اگر چیزی کم کردی بشه متناهی، وگرنه مجموع دوتون متناهی میشه متناهی. بنابراین ما از این عوارم فراوان داریم. اینجا میخواییم گل سرسبد پدید بیاید تا شما رو بیازماییم. در موارد دیگر میفهمد به اینکه لیمیز الله الخبیث من الطیب هست، ما شما رو بیازماییم بیریم سخی کیست، بخیل کیست و ماننده. اما در مجموعه نظام اصلا بخیل و فاسق و فاسد و کافر و منافق را نام نمیبرد. میفهمد ما این باغ و خلق کردیم تا بینیم میوه شاداب مال کدوم درخته، نه اینکه کی میوه شاداب میده، کی علف هرز. این علف هرز مقصود بالعرض ماست. اون جاهای حساس اصلا سخن از بدانی در این مقاطع جزئی این فهمار لیمیزه الله الخبیث من الطیب. بله ما شما رو میازماییم تا معلومش طیب کیه، خبیث کیه. اما وقتی کل نظام را یا اون حیات و ممات نقل میکند، اصلا سخن از این نیست که کی بده کی خوبه. سخن در این است که کی خوبه، کی خوبتر. لیبلوکم ایکم احسن و عملا. این احسن و عملا هم طبق روایات اسببکم عقلا و اورعکم عن المحارم الله بینا تفسیر شده است. لابد این روایات حتما ملاحظه فرمودید. هرگز بدون مطالعه روایات تو بحث تفسیر شرکت نکنید. فرمود اسببکم عقلا هست، اورعکم عن محارم الله هست. ما این نظام خلق نکردیم تا ببینیم کی خوبه کی بده. ما این نظام خلق کردیم ببینیم کی خوبه کی خوبتر. و اگر یه همچه افرادی پیدا نمی شدن، ما نظام خلق نمی کردیم. فتحسرن نو لولاک لما خلقت الافلاک. نه این که ما برای تو خلق کردیم مردم نوکر تو هستن، اصلا حدیث معنیش این نیست. همون ما تمام تلاش و کوششمون برای اینه که انسان کامل به بار بیاید و آمده است. و اگر انسان کامل تو عالم نبود، خدا خلق نمی کرد. حالا اون حدیث نورانی که درباره عظمت حضرت زهرا سلام الله علیها آمده، معنی خودش روشن میکنه که اگر او نبود ما خلق نمی کردیم. بالاخره از اوست دیگه. اگر
او نبود علی ابن ابی طالب همسر نداشت، و اگر او نبود 11 امام نبودن، و اگر او نبود مهدی موجود موعود نبود، این احسن الاعمال نبودن، باید عالم میشد حذر برای آدمای عادی که این همه سرمایه‌گذاری نمیشه که. و لولا کلم و خلقت الافلاک معنیش معلوم میشه، لولا فاطمه سلام الله علیها لما خلقتكما معنیش معلوم میشه. اینا یه احادیثی است قبل از اینکه انسان به سند برسه باید به متن معقول اینها برسه، به متن معقول اینها رو قرآن تبیین میکنه. خب ما اصلا کل نظام رو برای اون خوبا خلق کردیم، ما میخوام میوه شاداب به بار بیاد، به بارم میاریم. ما اینطور نیست که علیه میدان بازی درست کنیم بگیم هدف ما این بود به مقصد نرسیم. نه، ما مقصد میرسیم، ادیم رو مقصد میرسونیم، ما اینا رو به بار میاریم چون ما خودمون خلق کردیم. اگر ما این عالم رو خلق کردیم و کسی احسن الاعمال نبود، لازمش اینه که ذات اقدس الله معاذ الله یا نمیدونست یا نمیتونست. نه، هم میدونه هم میتونه و همین کار کرده. اگر حیات و ممات هست، لیبلوکم ایکم احسن و عمل هست. اگر کل نظام خلقت هست، لیبلوکم ایکم احسن و عمل هست. و اینا احسن و اعمال را دارن. ما گوهری را می آفرینیم که احسن و اعمال را اینا خواهند داشت. اینا کسانی هستند که به جای می رسند که سخت ترین حادثه را تحمل میکنن، میگن انما نطعمکم لوجه الله و ماننده آن. بنابراین اگر اینا این چند نفر خلق نمی شدن و رشد نمی کردن، ما عالم خلق نمی کردیم. ما را دایی نداریم برای علف حرس که بیام این همه زحمت بکشیم، این همه سرمایه‌گذاری بکنیم. خب و کان عرشه علی الماء، این خواهد بود لیبلوکم ایکم احسن و عملا. به تعبیر مرحوم بو علی، شما ببینید این کارگاه صنعتی اونا که با تابلو خوب بسازن، در خوب، پنجره خوب، پیکر خوب بسازن، اینا بالاخره اون قسمت های خوب چوب رو انتخاب بکنن، بقیه زیر تیشه و اره آرد میشه میره. همون ما این نجاری که میخوام بکنیم برای در و پیکر، آدم های خوبی میسازیم. یه دم هستن که تا این رای این رنده کردن و اره کردن و این تیشه و اینا برش میره. اینا فسقن فجرن، آدم های عادی هستن که اینا رو میاریم تو کارگاه. اینها کلما نزجت جرودهم بدلناهم جرودا غیرها. ما عالمو برای اینا خلق نکردیم. بعضیا هستن که درختکاری میکنن برای میوه، بعضی از درختای صنعتی قرص میکنن. اونی که درخت صنعتی قرص میکنه، برای اونایی که لای اره میرن باغ درست نمیکنه که. اونایی که لای رنده میرن که برای اون زحمت نمیشه، باغ صنعتی درست نمیکنه که. او درختای صنعتی رو آبیاری میکنه برای تابلو خوب بشه، چوب خوب بشه، قاب خوب بشه و ماننده آن. الحمدلله.